الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين ببيشگاه إمام عسكري عليه السلام ووالدي ماجدي إمام عاص عليهما السلام صلواتي هديه بفرمين محضر نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته و لاسیما شهدا و امام الشهدا شهید بزرگوار مرحوم کافی از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. مقدمه ای رو تقدیم محضر میکنم و فتحی باشد و عنوان بحثی که در این چند شب به فضل الهی محضر شما تقدیم خواهم کرد رو عرض کنم. شریعت مقدس ما جامع ترین و کامل ترین دستورات رو برای سعادت دنیا و آخرت ما بیان میکنه. این که در کلام بزرگان ما شما میبینید سبک زندگی شاید برای بعضی ها این سوال باشه، مگه تا الان بر بالای منبرها و جلسات چه میگفتن؟ غیبت نکنید، تهمت نزنید، دروغ نگید، حق و ناس نکنید، اینا هم یعنی سبک زندگی. ولی خیال میکنیم سبک زندگی رو از سه جهت و سه منظر باید روش عنایت کرد. دید اول دید خرد و مبتلا به فردی و شخصی است که در کتبی مثل حلیت المتقین، جامع السعادات، معراج السعاده، سنن النبی علامه متکفل بحث از این امور فردی و جزئی است که ما از ورود دور از محضرتون بیت الخلا دستورالعمل داریم تا ورود به مسجد الحرام. دستورالعمل برای هر امری که در زندگی لازم، ضروری و حیاتی باشه شریعت مقدس بیان کرده. فرمودن طریقه مسواک زدن رو تو روایات ما بیان کردن که به چه نحوی حتی مسواک بزنید. نسبت به امور خرد و جزئی و فردی و مبتلا به که این کتب متکفل بحث از این امور هستند و به اندازه کافی در این زمینه کتاب داریم، علمای گذشته زحمت زیادی در این بُعد کشیدن. دیدگاه دوم دیدگاه اجتماعیه. امتیاز یک جامعه و شأن یک جامعه باید 100 باشه، الان 50 است. میان یه حرکتی ایجاد میکنن، فرهنگ سازی میکنن، هنجارهای حقیقی رو در جامعه حاکم میکنن برای اینکه امتیاز از دست رفته این جامعه رو بهش برگردونن. لذا میان فرهنگ سازی میکنن. الان شما اگر ببینید شخصی تو ماشین نشسته و کمربند نبسته، میگید این بنده خدا فرهنگ رانندگی رو نداره. اگر ببینید زباله از ماشین بیرون میندازه، میگید فرهنگ شهروندی رو نداره. اگر ببینید زباله رو به یه شکل ناشایست از منزل بیرون میبره، میگید این به اصطلاح فرهنگ شهرنشینی رو نداره. تو مثلا آپارتمان اگر رعایت اون ضوابط آپارتمان نشینی رو نکنه میگید فرهنگ آپارتمان نشینی نداره. لذا اومدن اینا رو فرهنگ سازی کردن. چون فرهنگ سازی کردند جامعه رو میخوان به وضع مطلوب برسونن. این دیدگاه عنایت میفرمین فرهنگ شده و اگر ببینن کسی این کار رو انجام نده، شما تو هواپیما توجه کرده باشید بعد از تذکر مهموندار فرهنگ سازی میشه در همون فضای کابین هواپیما که شما صندلیت باید 90 درجه صاف باشه، خاور پنجره باید بالا باشه، میزت نباید باز باشه، کمربند رو باید بسته باشی و بعدن هم خودشون میان چک میکنن. جالبه تمام این امور تو هواپیما برای مهموندار مهمه. دونه به دونه اینا رو که تذکر میده خودش میاد چک میکنه، بعد میبینید یه مطلب رو میگه اما نه خودش رعایت میکنه، نه تو هواپیما رعایت میکنن، نه کسی میاد بهش تذکر بده. این کاور پنجره اگر پایین باشه میگه بکش بالا، میزد اگر پایین باشه میگه ببند، صندلیو میگه صاف کن، تذکر میده میگه از خانومای محترمه خواهش میکنیم حجاب اسلامی رو رعایت بکنن، نه خودشون رعایت میکنن، نه تو هواپیما کسی رعایت میکنه، نه کسی میاد چک بکنه یا حداقل تذکر بده. یعنی به راحتی هر پرواز دین ما رو به مسخره میگیرن تو تمام پروازا بدون استثنا. حالا آقایون داعیه اصلاح کوچه خیابون رو دارن، راست میگید اگه میخواید اصلاح بکنید از همین ادارجات خودمون شروع بکنید، نمیخواد کوچه خیابونا رو درست کنید. خود اینا شدن مبلغ این فرهنگ. تازه جالبه توی یکی از این پروازا زمانی که سوار هواپیما میشی خانمای مهموندار یه تیپن، 10 دقیقه بعد از جهت رنگ و روغن صورت هم تیپشون عوض میشه. یعنی به محض اینکه هواپیما تکاف میکنه ها، رنگ رخسار ظاهر اینا هم عوض میشه. باید عظمت خدا بگیم جلل خالق چی خلق کرده. بگذرم پرانتز بسته، به ما ربطی نداره این حرفا. میخواد فرهنگ یک جامعه رو به وضعیت مطلوب برسونه، لذا میاد در جامعه فرهنگ سازی میکنه، بهش میگن هنجار. اینم دیدگاه دومه. علوم تربیتی، علوم اجتماعی، بعضی از شاخه های روانشناسی متکفل بحث از این امره و الحمدلله خصوصا در سالهای اخیر چه در رسانه و چه در اجتماع و چه در محافل علمی تو این بعدم صحبت شده. اما یه بعد سومی هم داریم، سبک زندگی در جامعه متکامل. من مثالی عرض بکنم، قبلنا وقتی میخواستن یه بنایی بسازن اصلا اینجوری نبود که از قبل بیان نقشه، خاک برداری میکردن، دیوار برو بالا، ستونا رو بزن و آهنا رو بیریز، بعدش چی از آب در میاد به سلیقه خود طرف بود که دیوار رو اینجا بذاره اینجا بذاره. الان دیگه نه، دیروز پیروز هم ملاحظه فرمودید پرینت سه‌بعدی اومد تو بازار. الان قبلش ماکت میسازن، هنوز پدیده شاندیز به اون معنای حقیقی به وجود نیومده. شما بری وارد سایتش بشی، حتی نوع ماشینی که تعلق به این اتاق و سوئیت داره الان مشخصه. یعنی چی؟ یعنی اول این جامعه و این شهر رویایی رو برای شما اومدن تو ذهنتون ترسیم کردن، ما میخواییم اینو درست کنیم. ایها الناس میخواید سرمایه گذاری کنید برای اینکه از این پدیده بهره مند بشید، بسم الله. سومین دیدگاه در سبک زندگی از کلی به جزئی رفتنه. ما مدینه فاضله رو ترسیم میکنیم، ایها الناس اونی که ما میخواییم اینه، ما باید به اینجا برسیم. حالا برای رسیدن به این امر هم بعد اول که فردی و اجتماعیه، هم بعد دوم که اجتماعیه، هم تو قسم سوم باید ورود پیدا کرد. من خیال میکنم این که حضرت آقا میفرمایند سبک زندگی سبک زندگی، ناظر به این قسم سومه. چرا؟ چون ایشون پرچمدار تمدن اسلامه. در مقابل تمدن‌های دیگه میان رصد میکنن و مطلبی رو بیان میکنن، به غایت در اشتباهن. اونایی که میان من دیدم اومده آقا مقالات رو بررسی کنید، نمیدونم چی سبک زندگی، بودجه زیاد دارن، بعضی از ارگانا نمیدونن چی کار بکنن، الکی فراخوان مقاله میدن بدون اینکه کارشناسی دقیق تو این امر صورت بگیره.
دقیق باید کارشناسی بکنن، رصد بکنن. اینه که حضرت آقا میفرماید بنده خیال میکنم ناظر به این قسم سومه که ایشون میاد در بعد کلان مسئله رو رصد میکنه، نه بعد فردی و خرد و جزئی، که غلط هم هست، اشتباه هم هست. عنایت فرمودیم. ایشون میفرماید ما به زودی شاهد اضمحلال تمدن غرب خواهیم بود. از بین میره. از نخبگان و فرهیختگان گفتن آقا سبک زندگی بگید، برنامه بدید. شما در مقابل برنامه‌ای که غرب تو سبک زندگی ارائه میکنه آیا برنامه دارید یا ندارید؟ بله که داریم. چرا نداریم؟ ولی خدا کنه رسانه ما و برخی مسئولین ما به جایی برسن دغدغه داشته باشن. عنایت کردیم. یکی از این سایت ها اومده بود قبل از ماه رمضان با من مصاحبه میکرد، میگفت آقا به نظر شما این اشکال به صدا و سیما وارده که مثلا دم افطار میاد فیلم پخش میکنه، فلان میکنه، بهمان میکنه. گفتم قبل از این که اشکال به صدا و سیما وارد باشه، من اشکال به یه جای دیگه میخوام وارد کنم اگه بهشون بر نخوره. شما به جای صدا و سیما از یه طرف باید تو این تایم بالاخره مردمو سرگرم کنی، شما زمان به من بده. به جای این که بیایم به صدا و سیما اولا گیر بدیم، که گیر میدیم، عرض میکنم الان اشکال صدا و سیما رو، شما قبلش بیاید آقا امام جماعتای سراسر کشور نمازاتون رو تو ماه رمضان تو یه وقت همه بخونید، یا همتون اول وقت بخونید، یا یه ساعت بعد از افطار بخونید، که صدا و سیما هم تکلیف خودشو بدونه که فیلمشو کی پخش بکنه. یکی افطار میخونه، یکی یه رو بعد از افطار میخونه، یکی میگه افطار بخورید بیا، میگه یه افطار تو بخور نافلت هم بخون و بیا. خب چیکار کنه صدا و سیما؟ مجبور اونجوری که خودش صلاح میدونه. این پس اشکال به یه جای دیگه است. از اون گذشته، بله ما قبول داریم صدا و سیما باید بیاد فیلم که داره میسازه کارشناسی بکنه. دو قدم تا بهش عنوان یه فیلم بود قبل از رمضان داشت پخش میکرد، من خودم دیدم. پدری داره به پسرش یاد میده وضو گرفتن رو. توجه میکنی؟ اول دست چپ رو میشوره، بعدن دست راست رو میشوره. تو فیلم داره شبکه یک یا دو هم پخش میکرد. توجه میکنی؟ بیان کار کارشناسی بکنن. یه وقت میبینید یه نفر رو میکنن عارف بالله و سالک بالله که شیطون و جن و انس و همه رو میبینه، ملائکه رو هم میبینه. همین طرف رو میبینی شبکه دیگه شده یه آدم مفسد فی الارض. بیایید درست مفاهیم دینی رو به مردم القا بکنید. تازه میبینیم بعضی از فیلم‌ها کلن ارزش‌ها و باورهایی رو که الان غرب داره بهش میرسه، اما 1300-400 سال قبل دین ما بهش رسیده ها، اینو علنا تو فیلم‌ها میان زیر پا میذارن. توجه میکنیم؟ علنا میان زیر پا میذارن. و قسل و هازا تو این بود من نمیخوام ورود پیدا بکنم. برگردم، دین ما جامعه، بحثی رو که تو سبک زندگی ارائه می کنن اگر تأثیر بکنیم به اولاً به آیات قرآن، ذیل قرآن، روایات نورانی معصومین علیه مسلم، جامعه ترین و کامل ترین دستورات اولاً در قرآن، ثانیاً ذیل قرآن، روایات معصومین علیه مسلم برای ما بیان کردن. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ما من شیئن الا ولهو کتابون او سنتون. جامع ترین و کامل ترین دستورات رو در شریعت مقدس برای ما بیان کردن. بحثی رو که تو این 7-8-10 روز محضرتون تقدیم خواهم کرد، دورنماش رو فقط امشب عرض میکنم. ورود به اصل حدیث طلبتون برای فردا شب. دستوراتی که در روایات برای ما بیان کرده، جامعه و با داشتن این دستورات ما مستغنی هستیم از دستورالعمل از ناحیه هر فردی. آقا رفتم مشاوره به من این توصیه رو کرده، تو یه خونه ای رفته بودیم، بله دیگه، یه وقت نگاه افتاد دیدم زیر تلویزیون از این تشکیلاته، از این سیمایی کلوفتم رفته بالا پشت بون، بالا پشت بونم، بالاخره از این آنتنای یزید و خولی و معاویه و از این قابلمه ها، از اینا. گفتم این چیه مرد حسابی؟ آخه تو خونه حاجا ما شبکه های خوبو میگیری؟ میگم من گفتم شبکه های بدو میگیری، اما این پدر سوخته ها شبای و خواب بیدار میشن این آقازاده ها. حاجا آقا قفل زدیم، اونا هم بلد نیستن قفلشو باز کنن، 7 تا فیلتر رو میشکنه تا بره به سایت کذایی دست پیدا بکنه. حرفا کدومه؟ بعد گفت آقا از شما چه پنهان که بچه ها رو بردن مشاوره، مشاور گفته بچه هاتون افسردگی گرفتن. گفتم خوب، به خاطر رفع افسردگی یه خود فیلم های شاد ببینن. خوب، فیلم های شاد یعنی چی؟ کدوم شبکه؟ نه، شبکه هایی که فقط رقص و شو میذارن ها جاها ما میبینیم. قبول باشه انشالله. حالا یه چیز گفتم به این آقا، گفتم فکر کنم آرزو میکنی زمین دهن باز کنه تو رو ببلعه. تو یکی از این سایت ها امروز به دستم رسید، امریکا دومین کشوری است که تقاضای مردم این کشور توی فضای مجازی برای پخش قرآن، امریکا دومین کشور دنیاست که تقاضای پخش قرآن در فضای مجازی رو داره. حالا بنده رفتم تو کیف، پایتخت اوکراین، تو یه کلیسا سلول دارن. حالا من میگم سلول، اتاقای تک نفره کوچیک، نصف اتاقای 6 متری تصور کنید، 9 متری، یه تخت و یه سرویس بهداشتی فرنگی و وسلا. اینایی که دیگه درابرشون بسته است، 10 بار خودکشی کردن، راه به جایی ندارن، تو این سلولا روزی یه بار میان بیرون، پدر روحانی براشون صحبت میکنه. مترجم برا ما میگفت حاج آقا اینا اخیراً یه اسپیکرایی تو زندان تو این اتاقا کار گذاشتن، بوغای کوچیک، به طور ملایم روزی یک جزء قرآن پخش میکنه. عجیب مؤثر بوده تو آرامش اینا. نه حاج آقا اینو مشاورم بالاش نوشته، مشاورهای امان از این مشاورهای دینی که تو تهران مشاوره میدن افرادو، به چه بیچارگی که مبتلا نکردن. اومد خدمت معصوم، عرض کرد آقا من رفتم پیش طبیب، طبیب به من گفته که درمان درد تو عرق خوردنه، مشروب خمره. بخورم؟ طبیب گفته دیگه. استدلال رو ببینید چقدر زیبا. امام معصوم میفرماید شفا دست کیه؟ شما بگی. باریکلا، با حرارت بگی، من بدونم مستمعم بیداره. شفا دست کیه؟ باریکلا، خدا. خدا گفته نخور، درسته؟ بعد میاد شفا رو در یه امری قرار بده که خودش گفته نخور؟ اصلا این کار عاقلانه است؟ تو ظرف عقل ما میگنجه؟ معصوم میفرماید خدا شفا رو در حرام و نجس قرار نمیده. دروغ میگه فلان چیزه حیمونه رو بخوری نمیدونم شفا توشه و خوب میشی. دروغ میگن این حرفا رو میزنن. کجا؟ کی گفته؟ گوشت فلان حیوان رو بخوری برای اینکه آرامش پیدا بکنی خوبه، یا مثلا قوای جنسی انسان بخواد تحریک بشه اونایی که از فلان چیز اینا دروغه، اینا مزخرفه. بهترین نوشیدنی تو چین که بسیار پرفروشه میدونی چیه؟ خون تازه سگه، که یه ظرفای مخصوصی دارن زیر گردن سگ میذارن، رگشو میزنن، ظرفه رو میکشن بالا، درجا گرم. نوشیدنی گرونم. من یه موقع میخواستم سفری داشته باشم، یه بولتنی به من دادن، تو این بولتن نوشته بود. ببینید شریعت مقدس دین میگه خدا شفا رو در امر حرام قرار نمیده. از این قرآن فاصله داره طرف، میگه خب بچه‌م افسردگی گرفته، چرا؟ خب این کارو انجام بدیم. اون طرف مسیحیه، میگه مؤثر بوده رو ما. جامع‌ترین و کامل‌ترین دستورات رو در شریعت مقدس ما داریم، دیگه نیاز به دستورالعمل از غیر نداریم. کتابی که دست منه کتاب مصباح الشریعه است. تقاضا میکنم این کتابو بخری تو خونه هاتون داشته باشی. یه جلد ترجمه فارسی هم داره. شرحی که دست منه مال علامه بزرگوار مصطفی رحمت الله علیه که تو بازار نیست، بی خود دنبالش نگردی. ولی ترجمه های این که دست منه مال علامه مصطفیه، ولی ترجمه های دیگه تو بازار هست، تک جلدی هم هست. اگه حوصله مطالعه دارید 12 جلد شرح مصباح الشریعه، استاد فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی انصاریان، تحت عنوان عرفان اسلامیه. کتابی است فوق العاده قابل استفاده، بسیار زیبا. خستم نمیشه آدم. حوصله‌تون مختزیه اون 12 جلدیه رو بخونید، نه این تک جلدی. اصل روایت آورده، ذیلش ترجمه تحت و لفظی روایته و در ذیل اون شرح کوتاه در حد یک صفحه از هر روایت، 100 تا روایت تو این کتابه که دست منه. عنوانش اینه: از کلمات امام ششم حضرت صادق علیه السلام. 100 باب در حکمت و معارف و سیر و سلوک و اخلاق و آداب و سنن، هر چی بخوای تو این کتاب هست. من اگر یه روزی تو این مملکت یه کاری بشم که بعید میدونم این اتفاق بیفته ها، خیلی بعیده، هر کی میخواد تو مدارس بره مشاور بشه یا میخواد مشاور نمیدونم دفتر بزنه، کلینیک بزنه، باید بیاد این کتاب مصباح الشریعه رو امتحان بده. باید مشاوره دادن ما بر اساس چی باشه؟ بر اساس دستورات دین باشه. دین ما چی به ما میگه؟ بر اساس دین باشه درست میشه. صدومین روایت این کتاب رو من میخوام تو این افش در 9 روزه، بعد شب 21 هم هستیم، 9 روز خدمتون هستم، میخوام صدومین روایت این کتاب رو عرض بکنم محضرتون. با داشتن اینا ما نیاز به دستورالعمل حتی از اولیاء الله هم نداریم. پیغمبر خدا به ابوذر میفرماید، ابوذر 2 سال قبل من اینجا تو یه دهه توضیح دادم مواعظ پیامبر به ابوذر، ابوذر به اینا عمل کن، جامعه التون لطرق الخیره و سبوله، این دستورالعمل ها خیر دنیا و آخرت تو رو رقم زده، اگه دنبال دستورالعملیم بسم الله. آخه تو این تهران که میدونی تو هر کوچه پس کوچه یه آستلی های قاضی درست شده، ذکر میدن و نمیدونم ختم و فلان و پناه میبریم به خدا. از کجا اینا تولید میشه؟ یا الله، رفتم پیش یکی از این آقایون، خونش کیپ جمعیت، حتی چند نفر معمم هم نشسته بودن. بعد ایشون ما رو به حضور پذیرفت تو اندرونی، سر تا پای این آقا سبز، کلاه سبز و شال سبز و پیرن سبز و جوراب سبز و از این سبزی ها نبودا، نه لباس سبز پوشیده بود. عرضم من از حرف سیاسی خوشم نمیاد، اصلا حرف سیاسی نمیزنم. بله حالا حتی به موقعش میزنم ولی رو منبر نمیزنم، تریبون بزنم پدر سیاستم در میارم و اظهار نظر میکنم در حد تیم ملی به قول امروزی ها، توجه میفرمایید، ولی رو منبر نه، حرف سیاسی نمیزنم، ولی ولایت، شهدا، امام، تکلیف بر ما، من اینا رو حرف سیاسی نمیدونم، لذا رو منبر میگم. حالا رفتیم پیش این آقا، این آقا ما رو به حضور پذیرفت، یک نگاه خریدارانه به ما کرد، چشت آلوده است، گفتم بر منکرش لعنت، آزا حسنون به قول ما طلبه ها، بل حسینون، ولی نگاه عمدی به نامحرم حضرت عباسی نمی کنم، گفت خدا رو قبول نداری، حضرت عباسی رو قبول داری، چون برای لباسم احترام قائلم، ممکنه نگاه من اینجوری یهو بیفته، ولی اینکه عمدی، آخه تو فرودگاه این صندلی دو طرفیه، این طرف بشینی اونوری معلومه، چه پشت بهت بشینن چه پشت به اونا بشینی دوباره معلومه دیگه، پایین نگاه کنی شلوار آب رفته، 20 سان رفته بالا، بالا نگاه کنی مصیبته، توجه می‌فرمایید. آرزم به محضر انورتون که هیچی، آقا ما گفتم که ولی خدا وکیل اهل نگاه عمد به نامحرم نیستن. خب میبینم که زبان به غیبتم باز میکنی، گفتم حضرت عباسی اهل این یک کار نیستم، اینو دیگه میدونم، کسی جرعت نداره جلو من غیبتی کسی دیگر رو بکنه، همچین برجکشو میارم پایین، مثل این برجکای دو قلوبو تو آمریکا اومد پایین، همچین میارم پایین دیگه نمیتونه بلند شه، جرعت نداره کسی جلو من غیبت دیگری رو بکنه، توجه داری؟ یا آقایی بود خیلی مدعی، نشسته بودیم داشت غیبت یکی از این دوستان کارشناسایی به سمت خدا رو میکرد، همینجوری که داشت غیبتشو میکرد من موبایل این آقا رو گرفتم، حاج آقا سلام، سلام، من الان فلانجا هستم، فلانی داره پشت سرت اینجوری میگه، رنگ طرف پرید، همینجوری سینی تو دستش موند. بعد خودش گفت، گفت تو عمرم 3-4 سال اسیر بودم، فلان بهمان کسی اینجوری برجک منو نیورده، گفت غیبت کسی رو نکن، هممون میدونیم، یه خودشو من میگم یه خودشم شما بگید، الغیبت و اشد و من از نه یک زنا، 40 زنا، 40 زنا، توجه میکنی؟ گفتم هیچی خوره، گفتم حاج آقا من نیومدم اینجا این سوالا رو ازتون بکنم، من اومدم یه مسئله شرعی ازتون بپرسم. گفت بله. گفتم یه مسئله شرعی، شک که بین 3 و 4 بعد از اکمال سجدتین چی کار باید کرد؟ گفت یعنی چه آقا؟ گفتم چه آقا مسئله شرعی، رساله دارم ازتون میپرسم، شک که بین 3 و 4 بعد از اکمال سجدتین چی کار باید کرد؟ نه یه مسئله دیگه، رف انسان دستشویی اومد بیرون، رطوبتی ازش سر زد، این رطوبت نجس پاک، غسل داره، وضو داره، چی داره؟ خیره خیره نگاه کرد.
یعنی چی؟
روزه واجب، غذای رمضان، بعد از اذان ظهر میشه خورد یا نمیشه خورد؟ خب یعنی چی آقا؟ گفتم هیچی، انگار حاج آقا شما این مسئله ها رو نمیدونی. یه روایت برات میخونم و میرم. امام صادق یا معصوم فرمودن، حالا آدرس و اینا هر چی بخواد دارم، اینا رو الان تو ذهنم رفت، معصوم میفرماید اگر پیش کسی رفتید از آسمون و زمین بهتون خبر داد، از شرق و غرب عالم بهتون خبر داد، ولی از حلال و حرام ازش سوال کردی چیزی بارش نبود، او کذابه، او دروغگوه. رنگش پرید. معصوم میگه، امام معصوم میفرماید اگر پیش کسی رفتی از آسمون و زمین بهت خبر داد، از شرق و غرب عالم بهت خبر داد، اما از حلال و حرام الهی ازش سوال کردی نتونست جوابتو بده، او دروغگوه. خدا حافظ از در اومدم بیرون، حرفی ندارم باهات بزنم. حضرت جامع ترین و کامل ترین دستورات و معصومین علیهم السلام به ما داده، ما چه نیاز به دستور و عمل از ناحیه غیر داریم؟ یه کلمه بگم امشب بسه. تمام مشکلات من، کار کارشناسی میدانی انجام دادم، تمام مشکلاتی که تو دنیا سر راه فرد و جامعه قرار میگیره ناشی از غفلت یک مسئله است، یه مسئله ولا غیر. اینو فعلا روش کار کنید تا فردا شب. روی یه مسئله، غفلت از یک مسئله است، اونم اینه که من یادم میره عبدم، بنده. تمام مصیبت های ما به خاطر اینه، غفلت از عبودیت و بندگی. من یادم میره، فکر میکنم آدم حسابیم، آدم حسابیم باشم. من خیلی با این واژه مشکل دارم، احتمالا این واژه هم با من مشکل داره، اعتماد به نفس. دروغی بس بزرگ. یعنی چی اعتماد به نفس؟ اعتماد به نفس خودش معلول یه علت دیگه است. اول اون علت رو بگو، بعدن اعتماد به نفس رو بگو. اعتماد به نفس معلول اعتماد به خداست. از رهگذر اعتماد به خداست که انسان اعتماد به نفس پیدا میکنه، ولی اعتماد به نفس فی نفس موقعیت و اعتباری نداره که. اعتماد به خدا. تمام مشکل ما انسان ها غفلت از همینه. یادم میره عبدم، طرف تجارت خونش به آتیش کشیده شد، زندگی و سرمایه از بین رفت، یکی دو روز نشست تو خونه زانو غم به بغل گرفت، بعد گفت خدایا میخوای غم بگیرم که این مصیبت سرم اومده، بشینم یه گوشه عزلت بگذیم چیکار کنم؟ فردا دیدن رو همون جایی که سوخته یه تابلو زده، مغازم سوخت، سرمایم سوخت، اما ایمانم به خدا نسوخته. فردا دوباره شروع میکنم. تمام مشکلات من انسان به این برمیگرده، یادم میره خداست. توجه میکنی؟ رو کرد به اهل و عیال، فرمود الان که داره از همه طرف بلا به شما میباره، مبادا یه چیزی بگید که خدا رو خوش نیادا. مبادا. خود ابی عبدالله علیه السلام تو گودی قتلگاه با این همه صدمه ای که به بدنش خورده و تو تاریخ هست، اسرار حسینی میرزا حبیب الله شریف کاشانی 3 ساعت تو خون خودش میغلطید. 3 ساعت سید الشهدا علیه السلام دیدن صورت رو خاک، دامغا به طرفه الی السما، سر به آسمون، فقط یه جمله: صبرن علی قضائک یا رب، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسی، لا معبود سوا، یا قیاس المستقیسی. این همه لطمه به بدنش خورده، ولی باز یا به خاطر همین خدا حسین رو از زیر سم ستوران در آورد، تو قلب عباد قرارش داد. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین یه اتفاقیه که خونکی به خودش نمیبینه، هیچ وقت خونک نمیشه، هر وقت میگی. تازه خودشون هم گفتن انا قتیل الابره، من کشته اشک چشمم، لا یذکرنی مؤمنون الا بکا. ایمان تو دل کسی رفته باشه ها، غیر ارادی از چشمش اشک میاد. خدا ببینی چجوری تو دلا قرار داد.
آدم ببین تو عرش چی نوشته، دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق ال. و جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه ینکسر و قلبی و یسیر و عبرتی. تا گفتم حسین دلم شکست، اشکم سرازیر شد. حتاب رسید آدم از نست تو کسیست به نام حسین، در سرزمینی به نام کرد و بلا، سقیر و هم یمیت و هل اتش، بچه هاش در اثر تشنگی میمیدن. توجه میکنه اسماعیل عرضه داشت خدایا این گوسفندای من آب نمیخورن. خطاب رسید برو از خودشون سوال کن. اومدن رو کرد به این گوسفندا، آی گوسفندا چرا آب نمیخورید؟ یکی از اینها به اذن الله به زبان در آمد چجور ما از این آب فرات بخوریم در حالی که از این آب حسینو محروم کردن، چجوری بخوریم؟ این روزا تشنگی خیلی بهتون فشار میاره، نه خیلی اذیت میشید، ولی یه بار بگی تجربه کنی، یا کرارم بگی قربان لب تشنه ات یا ابا عبدالله، لب تشنه و ترک خورده ات یا ابا عبدالله، دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیر و مبتلا. شما هم دلتنگ کربلا شدید نه؟ سرگذشت اشکم به لب رسید جانم، که هرچه کرده با من فراق کربلا کرد. دستی به دعا بلند کنیم، عاجزانه به التماس کنیم، انظر الینا نظرتا رحیما، اللهم کن لولیک الحجة ابن همه 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 صلواتک.